بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا رسید که با روایاتی که در این مسئله وارد شده و عنوان ما یکال او یوزن را دارد، با روایات نمیتوان اون ملاکی را که مشهور برای مکیل و موزون استفاده کرده اند به دست آورد. مشهور گفتن ملاک برای مکیل و موزون عرف زمان شارع زمان پیغمبر اکرم، ثم عرف همه بلاد، و ثم عرفی که در اون بلد خاص وجود داره. یعنی یک ترتیبی رو مشهور قرار دادند برای مکیل و موزون. مرحوم شیخ می فرماید استدلال به روایات برای استفاده این ملاک با این ترتیب فی غایة الاشکال و جهاتی از اشکال قبلا بیان شد، و شاید یکی از اشکالات مهمش که بعضی ها کرده اند این است که در حقیقت ما یکال او یوزن اگر حمله بر مکیل و موزون در عرف زمان شارع بشه و بعد در درجه بعد عرف مورد اتفاق همه بلاد، و در درجه سوم عرف اون بلد خاص، این یک لفظ و یک عنوان تحمل این سه ملاک رو نداره. در حقیقت مثل این میماند که لفظ را در بیش از یک معنا استعمال کرده باشیم. لذا مرحوم شیخ به مشهور علیکم السلام اشکال میکنن که این اخبار چنین دلالتی رو نداره. پس روایات چی رو میرسانه؟ بر چه چیزی دلالت داره؟ مرحوم شیخ میفرماید روایات بر یه مطلب بیشتر دلالت نداره، و اون این که مکیل و موزون در عرف متبایعین این ملاکه، یعنی معیار در مکیل و موزون عرف متبایعینه. ببینیم در عرض به حضور شما، متبایعین بین متبایعین چه چیزی درش از کیل استفاده میشه، چه چیزی درش از وزن استفاده میشه. پس ملاک عرف متبایعینه، نه اون ترتیبی را که مشهور استفاده کردن. سوال: پس مشهور یک چنین ترتیبی رو از کجا آوردن اگه ملاک نظر مشهور روایات نیست، پس باید چه چیزی را به عنوان مستند فتوای اونها قرار بدیم؟ یعنی این فقهایی که این رو قائل شدن، می‌فرماید که مستند او رو باید اجماع قرار بدیم، اجماع منبول. یعنی غیر از این دیگه مستندی نمیشه براش پیدا کرد، اجماع منقولی که خب یک شهرت قطعیه هم به عنوان معاضد او وارد شده و این میتونه مستند فتوای مشهور بشه. لذا این اشکال بر مشهور وارده. یه اشکال دیگری هم بر مشهور وارده که خب اگر فرض کنیم ما بدانیم چیزی در زمان شارع قطعا تقدیر می شده، یعنی اندازه‌گیری می شد، اصل تقدیر و اندازه‌گیری چرا خبر داریم، اما نمی دانیم که آیا این تقدیر به کیل بوده یا وزن. اینجا چی کار باید بکنیم ما؟ رو مبنای مشهور که ملاک عرف زمان شارعه، حالا اگر چیزی در زمان شارع اصل تقدیرش مسلم بود، اما این که آیا بالکیل است او بالوزن این مشخص نبود، اونجا باید چی رو ملاک قرار بدیم؟ لذا این اشکال تو اون فرض هم پیدا میشه. بعد مرحوم شیخ میفرماید که با این بیانی که ما گفتیم و ردی که نسبت به کلام مشهور داشتیم، سخن یک ادعی بعضی مثل عرض به حضور شما صاحب مصداق الکرامه و عرض به حضور شما که حداقل حالا نقلش کردن، صاحب جواهرم نقل کردن این رو، بعضی ها برای این که نظر مشهور رو تثبیت بکنن، یعنی این ترتیب رو، چون ببینید مشهور یک ملاکی قرار داده که در یک ترتیب طولی است، اول زمان شارع، ثم عرف همه بلاد، ثم در درجه سوم عرف بلد خاص. بعضی ها برای اثبات این ترتیب از یه راه دیگری وارد شده، برای هر کدام از این مراتب یه دلیلی آوردن، گفتن که اولا چرا ما باید حمل بکنیم مکیل و موزون را بر مکیل و موزون در زمان شارع؟ دلیل این چیه؟ دلیل مرتبه اول چیه؟ گفتن دلیل مرتبه اول اینه که ما قانونی داریم که الفاظی را که در لسان شارع وارد شده، اینها را اگر حقیقت شرعی باشند حمل بر معنای متعارف در شرع بکنیم. پس علت این که ملاک اول اونه، چون ما قانون داریم که هر لفظی که عرض به حضور شما وارد میشه در ادله شرعی، اگر یک معنای خاصی در عرف زمان شارع و در لسان شارع داشته باشه، باید حمله بر اون معنا بشه. ما مجیل موزون هم همینطور. بعد اگر باز قانون اینه، اگر حقیقت شرعیه ای نبود، یه معنای خاصی برای یه لفظی در زمان شارع نبود، این باید حمل بشه بر معنای عرفی عامش، یه حقیقت عرفیه ای، اونم عرف عام. بر این اساس ما ملاک را عرف همه بلاد قرار دادیم، گفتیم اون چرا که در نزد همه بلاد به عنوان معیار برای مکیل و موزون شناخته می شود. تو عرف بلاد باید نگاه کنیم چی مکیل چی موزون. و در درجه سوم اگر چنین عرفی نبود که در همه بلاد مورد اتفاق باشه، یعنی در همه بلاد مکیل و موزون را با یک نگاه و یک دید به اصطلاح بشناسن، عرف خاص است که قائم مقام عرف عامه. پس این ترتیبی را که مشهور گفتن، این ترتیب همینجوری نیست، بی حساب و کتاب نیست. این ترتیب زائده یک قانونی است که همه قبول دارن، و اون قانون حمل الفاظ بر حقایق شرعیه. اگر حقیقت شرعیه نبود بر عرف عام، اگر نبود ثم بر عرف خاص. این رو بسیاری از بزرگان تو کتاباشون هم تصریح کردن و گفتن، مثل مرحوم صاحب عدائق و دیگران هم به این اشاره کردن. خب بعضی ها برای تثبیت نظر مشهور با این ترتیب از این راه وارد شدن. مرحوم شیخ می‌فرماید که مما ذکرنا ظهر ضعف این کلام، این کلام هم ضعفش آشکار میشه. همونطوری که ما گفتیم اصل نظر مشهور فی غایت الاشکاله، این هم همینطور، که مسئله این است که به هر حال ما در روایات یوکال او یوزن داریم. خب این یوکال او یوزن بالاخره یا دارای معنای شرعی یا دارای معنای شرعی نیست. این که اول این بعد اون، بعد اون، یعنی یه لفظ داریم متحمل چند معنا میکنیم و این صحیح نیست. بعد عبارتی رو از مرحوم محقق ثانی نقل میکنن که مرحوم محقق ثانی هم عرض به حضور شما یک مطلبی رو فرموده در مورد حقیقت عرفیه، که حقیقت عرفیه مثل حقیقت شرعیه تأیید در حقیقت این ملاکه، که حقیقت شرعیه ما درش اینجور میگفتیم که اگر الفاظ، الفاظی که دارای حقیقت شرعیه اند، اینا دارای معنای خاص شرعی باشن، خب طبیعتا حمله بر اون معانی میشه. و اگر اینها بعد از زمان شارع هم تغییر بکنن و در معانی دیگر به کار برن، باز حمله بر اون معنای اصلی خودشون میشن. در عرف هم همینطوره. عرف در عرف اگر یه لفظی داره یه معنای عرفی باشه، بعد به مرور زمان این معنا عوض بشه، اما وقتی در کلام گویندهی که در زمان خاص خودش گفته شده به کار بره، این حمله بر این معانی جدید نمیشه، حمله بر معانی در زمان گوینده میشود. دقت فرمودید؟ اگر 100 سال پیش متکلمی یه حرفی زد، اون لفظ در 100 سال پیش یه معنی داشت، ما نمیتونیم بیایم این لفظ را حمل کنیم بر معنایی که ما امروز از این میفهمیم. طبیعتا باید این رو بریم سراغ همون معنایی که در زمان گوینده رائج بوده و مرسوم بوده، حمله بر اون معنا بکنیم. این رو مرحوم محقق فرموده اند. و بعد برای اینکه این رو اثبات بکنن که به هر حال عرف ثانوی و عرف عارضی، عرفی که بعدن شکل گرفته و متفاوت از اون عرف اولیه هست، این ملاک نیست، این دو تا دلیل آوردن براش، یکی استصحاب، یکی هم روایتی از پیغمبر اکرم که حکمی علل واقع، حکمی علل جماعه. که حالا تقریب استدلال رو عرض خواهیم کرد. استصحابش که معلومه، استصحابش اینه که این لفظ قبلا به معنای معروف در عرف عام بود، الان شک میکنیم که با حصول تغییر در معنا و حصول معنای جدید آیا اون معنای اول از بین رفته، استصحاب میکنیم عدم استصحاب استعمال در معنای جدید را یا عدم تغییر را، میگیم در همون معنا به کار رفته. یا این حکمی، این روایت که حکمی علل واحد حکمی علل جماعه، اگر من در یک نفر حکمی دادم این حکم مال همه است. این معناش چیه؟ معناش این است که اگه یک لفظی رو من به کار بردم این لفظ همیشه دارای همین معنا خواهد بود. اینجور نیست که برای این یه معنا بده برای دیگران معنای دیگه. لذا به این دارید ایشون این مسئله رو هم فرموده هم. بعد مرحوم شیخ یک اظهار نظری در رابطه با این گفته ها و این سخنان دارن که حالا این رو عرض میکنیم. فرمه میکنه حکمی که میگوید درسته، بلاخره این حکم را برای یه موضوعی بار کردن دیگه، درسته؟ این حکم برای این موضوع برای خصوص او نیست، یعنی اون موضوعی که او ازش اینو میفهمه و حکمی که بر او بار میشه مال همه است. اینجور نیست که حالا این موضوع در ذهن اون واحد یه معنا داشته باشه دیگری بیاد اونو به معنای دیگه ازش استفاده کنه، این که نمیشه که. این نشون میده پس الفاظ در همون معنای خودش مراده، این حکم مال اون لفظه، مال اون لفظ با اون معناست. والحاصل ان الاستدلال بالاخبار المساله، استدلال به روایات مساله، المعنونه به ما یقال او یوزن، اون روایاتی که درش این تعبیر ما یقال او یوزن رو دارد، الا ما هو المشهور، استدلال به این روایات بر اون طبق اون که مشهور هست. که چی؟ استدلال به این روایات کردن مشهور برای چی؟ من کون العبرات التقدیر به زمان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، ثم بما اتفق علیه البلاد، ثم بما تعارف فی کل بلده بالنسبه الی نفسه. ببینید با سمه آورده یک ترتیب طولی، اول ملاد زمان پیغمبره، بعد اون که مورد اتفاق همه بلاده، بعد عرف خاص و بلد خاص، سمه بما تعارفه، در هر بلدی نسبت به خودش. مکیل و موزونه در اینجا با مکیل و موزونه در جای دیگه متفاوته، هر جا ملاک عرف خود اونجاست. خب ان الاستدلال به اخبار المسئله علا ما هو المشهور، استدلال در اون که مشهوره، استدلال کردن به این روایات بر نظر مشهور، این فی غایت الاشکال، این در نهایت اشکاله که عرض کردم عمده اش، عمده این اشکال این است که در حقیقت اینجا یوکال او یوزن در گویا سه معنا به کار رفته، مکیل و موزون در عرف شارع، مکیل و موزون در عرف عام، مکیل و موزون در عرف هر بلد. یعنی گویا برای مکیل و موزون سه تا عرض به حضور شما معنا بیان شده. فل اولا، و پس روایت رو چکار کنیم؟ تنزیل الاخبار علا ما تعارف تقدیره عند المتبایعین. اولا این است، بهتر این است که روایات را تنزیل بکنیم بر چی؟ بر اون چه که تقدیر او عند المتبایعین متعارفه، یعنی همون راه اندازه‌گیری که متبایعین دارن همون ملاکه. و اثبات و ما ینافی ذلک، و اون چی که منافی با اینه، با چی؟ یعنی این ما تعارف تقدیر رو عند المتبایعین، اون چه که منافی با اینه من الاحکام المشهوره، از احکامی که مشهوره، من الاحکام المشهوره، اثبات اونها بالاجماع المنقول المعتقد به شهرت محققه، اونها را از راه اجماع منقول که با شهرت قطعی معتقد است و کمک شده است و مساعدت شده است ثابت بکنیم. به عبارت دیگه مستند مشهور را روایات قرار نمیدیم، مستند مشهور را چی قرار میدیم؟ ها؟ اجماع منقول و شهرت قطعی. بالاخره مشهور رو گفتن. شما ما وقتی میایم میگیم این روایات نمیتونه مستند مشهور باشه، چاره ای نداریم بگیم بالاخره پس مستندشون اجماعه، حالا اجماع منقولی که معید به شهرت محققه هم هست. و کذل اشکال، همچنین نه تنها این ملاک اشکال داره، اشکال به یک فرض دیگر هم هست، لو علم تقدیر فی زمان الشارع، اشکال در جایی که تقدیر در زمان شارع معلوم بشه، اندازش معلوم بشه، اما بلم یعلم کونه بالکیل او بالوزن، اما این معلوم نباشه با کیل یا وزنه، یعنی جایی که ما اصل تقدیر رو میدونیم، اما این که عرض به حضور شما از راه کیل است یا وزنه نمیدونیم. خب اینجا طبق مبنای مشهور چیکار باید بکنیم؟ اگه ملاک عرف شارعه، این هم یک اشکال. و من ما ذکرنا زهره، از آنچه که ما گفتیم معلوم میشود ضعف و مافی کلام جماعت، اونچه که در کلام جماعتی آمده، چی آمده؟ ما فی کلام جماعته من تمسک. ببینید در حقیقت دارن نظر مشهور را این جماعت تثبیت میکنن. مشهور سه پله داشت ادعاشون در یک ترتیب طولی بود. در پله اول لکون الاعتبار فی تقدیر به عادت الشعب، این مدعای اول، ملاک اوله، درسته؟ کون الاعتبار به تقدیر به عادت شرع، یعنی اعتبار برای اندازه‌گیری به عرف و عادت شرع. خب برای این مرتبه اول به چی تمسک کردن؟ از تمسک به وجوب، این به وجوب متعلق به تمسکه، اون لکونه اصل ادعاست، اینم دلیلشه، مرتبه اول اون دلیلش به وجوب حمل لفظ علی المتعارف عند الشارع، به این که آقا ما قاعده داریم که الفاظی که در لسان دلیل وارد میشه این الفاظ رو حمل بر متعارف عند الشارع بکنیم، یعنی بر معانی شرعی، اگر دارن، اگر دارای معنای شرعی هستن، حمل بر اون معنای شرعی متعارف در زمان پیغمبر بکنید، یعنی اگر حقیقت شرعی هست بر همون معانی شرعیه باید حمل بشه. خب من لکون، عطب اون لکون بالاست، این ادعای دومه، مرتبه دومه، و لکون المرجع فیما لم یعلم عادت الشرع، در جایی که حقیقت شرعی نداریم، در جایی که عرف شرع معلوم نیست، مرجع چیه؟ هی العادت المتعارفه فی البلدان، عادتی که در همه شهرها متعارفه، اون ملاک دومه، مورد اتفاق همه شهرها باشه. خب ملاک این چیه؟ به امنه، باز این به امنه دلیل برای اینه، یعنی تمسک لکون المرجع کذا به امنه، این دلیل برای مرتبه دومه، به ان الحقیقت العرفیه هی المرجع عند انتفاع الشرعیه. دلیل برای مرتبه دوم اینه که طبیعتا اگر حقیقت شرعیه منتفی بود، ملاک چیه؟ حقیقت عرفیه. و لکون، این مرتبه سومه، سه تا لکونه داشت دیگه، هر کدوم از این لکونه های دلیل هم داشت. و لکون المرجع عادتاً کل بلد از اختلف البلدان، مرتبه سوم اینه که مرجع عادت هر شهری است، این بلد خاص، اگر بلدها با هم عرفشون متفاوته، یعنی یک عرف عامی وجود نداره، عرف مورد اتفاق همه بلاد وجود ندارد. ولکون المرجع ولکون المرجع عادت کل بلد از اختلف البلدان، کجا؟ عادت هر شهر، بلد عرف هر شهر، عرف هر بلد. دلیلش چیه؟ این به انه باز دلیل برای لکونه سومه، یعنی تمسک لکون المرجع عادت کل بلده، دلیلش اینه به ان العرف الخاص قائم مقام العام عند انتفاع الخاص، عند انتفاع العام، عند انتفاع العام. ملاک چرا عرف خاص رو قرار میدیم؟ برای اینکه در چیز داریم که اگر جای عرف عام نبود نوبت به عرف خاص میده. این سه مرتبه‌ای که مشهور گفتن و هر کدام دلیلش رو این آیون ارائه دادن. و انتفاع العام. و ذکر المحقق الثانی ایضا ان الحقیقت العرفیه یعتبر فیها ما کان یعتبر فی حمل اطلاق لفظ شارع علیها. میگه آقا مرحوم محقق ثانی فرموده ملاک در حقیقت عرفیه مثل حقیقت شرعی است. یعنی چی؟ میگه حقیقت عرفیه یعتبر فیها، در این حقیقت عرفیه ما کان یعتبر، آنچه که معتبره، فی حمل اطلاق لفظ شارع علیها، در آنچه که لفظ شارع باید حمله بر اون حقیقت بشه. ها؟ یعنی دقیقاً حقیقت شرعی هم مثل حقیقت عرفی است. در چه جهت؟ میگه الان فلو تغیرت حقیقت عرفیه، اگر تغییر بکنه حقیقت عرفیه، فی اثر بعد استقرارها، بعد استقرار این حقیقت عرفیه، ها؟ فی ما قبله، بعد استقرار حقیقت عرفیه در اونچه که قبلش بود، اگر مثلا 100 سال پیش استقرار در یه معنا پیدا کرد، امروز این معنا عوض شد، معتبر چیه؟ اون عرف سابقه. فل معتبره و بل عرف سابق، چنانچه در وادی شرع هم اینجور بود، اگر یه معنایی که دارای معنای شرعی، این لفظی که دارای معنای شرعیه، اگر اون زمان یه معنا داشت بعد عوض شد، الان ما مواجه با دلیل میشیم، باید حمله بر همون معنا بکنیم. دلیل، بله، ولا اثر للعرف تاری، این عرف عارض، عرف جدید، عرف تاری اثری براش مترتب نیست. دو تا دلیلش میاره، یک لل استفهام، یعنی قبلا به معنایی معروف در عرف عام بوده، الان شک میکنیم که با تغییر در اون معنا و وصول معنای جدید آیا این عرف هم عوض شده، استصحاب میکنیم عدم تغییر را، یا استصحاب میکنیم عدم استعمال در معنای جدید را. ولی ظاهر قوله صلی الله علیه و آله و سلم حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، اینم نشون میده، یعنی اون چرا که من برای یه نفر بگم مال همه. یعنی چی؟ یعنی اگه شارع یه لفظی رو در یک معنایی به کار برد، همیشه در همون معنا استعمال. خب تا اینجا اون چرا که محقق ثانی فرمودن مال الفاظ روایات بود، اما فی الاقاریر و الایمان و نحوها، اما در اقرار، در قسمها و امثال اینها چی؟ اگر کسی اقراری کرد یه لفظی به کار برد، این ملاک چیه؟ فالظاهر الحواله على عرف ذلك العصر الواقع فيه شيء منها. ظاهر این است که حواله بشود بر عرف اون عصری که این در اون واقع شده، الواقع فيه شيء منها، از عرض به حضور شما اون اقاری و ایمان. حملا له على ما یفهمه یا یفهمه الموقع، یفهمه الموقع، از باب حمل بر حمل این لفظ بر اون چرا که خود اون موقع یعنی گوینده متکلم میفهمیده. خب او خودش از این لفظ چی میفهمیده؟ همون رو به کار برده. انتها. اقول مرحوم شیخ میفرماید، خلاصه بیان مرحوم شیخ رو دقت بفرمایید، ایشون میفرماید که آقا اساساً اگر کلام ما در مفهوم مکیل و موزون بود، این بحثا شاید درست بود. یعنی ما مفهوم مکیل و موزون برامون معلوم نبود، میگفتن خیلی خوب بریم ببینیم شارع معنای خاصی براش گفته یا نه. اگر نگفته بریم عرف عام، اگر نگفته بریم عرف خاص. به عبارت دیگه بحث ما در مورد مکیل و موزون بحث مفهومی نیست، بلکه بحث مصداقیه. ما بحثمون و دعوامون سر مصادیق مکیل و موزونه، ولی مفهوم مکیل و موزون برای ما مشخصه، مصداقش برای ما مجمله که چه چیزی مکیل است و چه چیزی موزون، ولی مفهومش که مشکل نداره. و اون چرا که این آقایون بیشتر از این صحبت کردن، برای تبیین مفهوم مکیل و موزون میتونه معیار قرار بگیره و ما در این جهت مشکلی نداریم. مشکل ما در مسئله مصداق است. لیس الکلام فی مفهوم المکیل و الموزون، اصلا بحث در مفهوم مکیل و موزون نیست. تا فهم عرف ملاک باشه یا فهم شرع مثلا معنای خاص شرعی باشه یا عرف عام یا عرف خاص، بل الکلام فی ما و المعتبر و فی تحقق هذا المفهوم، بلکه کلام ما در اون چیزی است که در تحقق این مفهوم معتبره. یعنی چی؟ ما هو المعتبر و فی تحقق هذا المفهوم، یعنی در مصداقش، کلام در مصداقه، یعنی مصداق برای ما معلوم نیست. فان المراد بقولهم علیهم السلام ما کان مکیلا فلا یباع جزافن یا او لا یباع بعضه به بعض الا متساویا. پس این که فرمودن ائمه ما کان مکیلن فلا یباع جزافن، یا این جمله بعدیش که از حضور شما بعضی از اونها یعنی بعضی از مکیل به بعضش بین نمی شود الا متساویان، ها اما ان یکون ما اول مکیل فی عرف المتکلم او یراد بهی ما هو المکیل فی العرف العام او ما هو المکیل فی عرف کل مکلفه. از این سوال که خارج نیست دیگه. بله، منظور از این که ما کان مکیلن فلا یباع جزافن، یا مکیل در عرف گوینده است یا در عرف عام یا در عرف هر مکلف. و علی ای تقدیرن، هر کدام از اینها که باشد، فلا یفید الکلام لحکم غیر ما هو ما هو المراد. ببینید اینجا هر کدام از این سملاک باشه، یعنی مکیده در عرف متکلم، مکیل در عرف عام، مکیل در عرف هر مکلف، یعنی به حساب افراد نگاه بکنید، هر کدام از اینها باشه، این جمله در حقیقت حکم چیزی غیر از اون چرا که مقصود بوده بیان نمی کنه. یعنی بالاخره اینجا یک مقصودی بوده، یک منظوری بوده، اون مقصود و منظور رو داره حکمش رو بیان میکنه، اون مقصود و منظور رو داره حکمش رو بیان میکنه، حکم غیر این رو که بیان نمیکنه. حالا اگر زمان شارع مقصود بوده، اگر زمان عرض به حضور شما شارع ملاک باشه، منظور اون بوده، اون دوتای دیگه میشن غیر مقصود، یعنی عرف عام و عرف خاص. اگر مقصود عرف عام بوده، اون دوتای دیگه میشن غیر مقصود، یعنی زمان شارع و عرف خاص. اگر عرف خاص مقصود بوده، باز اون دوتای دیگر میشن غیر مقصود، یعنی زمان شارع و عرف عام. علا ای تقدیر، هر کدام از اینها که باشه، به هر حال ما تو گفتیم همش که نمیتونه هر سه تا با هم باشه، اون مشکل داره، یکی از اینا باید باشه. خب هر کدوم که باشه، این داره حکم او رو بیان میکنه دیگه، متضمن بیان حکم برای غیر از اون فرد مقصود نیست. این که میگه ما کان مکیلن، اگر مکیل فی زمان شارع ملاک باشه، پس دیگه با اون عرف عام و عرف خاص کاری نداره. اگر مراد از این مکیلن مکیل در عرف عام باشه، دیگه با اون مکیل در زمان شارع و در عرف خاص کاری نداره. اگر مراد مکیل در عرف خاص باشه، دیگه با مکیل در زمان شارع و مکیل در عرف عام کاری نداره. و علا ای تقدیرن فلا یفید الکلام، همین که الان نقل کردیم، ما کان مکیلن فلا یباج اضافن لحکم غیر ما هو المرا. بالاخره هر کدام از اینا باشه، هر ستا گفتیم نمیتونه باشه، علا کل تقدیر، علا ای تقدیر، یعنی هر یکی از این سته باشد، احتمال هر سه با هم بودن رو گفتیم منتفیه، هر کدام که باشه، پس این داره حکم او رو بیان میکنه. لا یفید الکلام لحکم غیر ما هو المرا، فلابد دل بیان حکم غیر المرا. پس خیلی خوب، اگر این داره یکی رو میگه، اون دو تا دیگر رو حکمش از کجا بفهمیم؟ ها؟ فلابد دل بیان حکم غیر المراد من دلیل خارجی. و ارادت جمیع هذه الثلاثه غیر صحیحه. بعد میان میگن هر ستا رو با هم بخواد اراده کنه، این صحیح نیست. چرا؟ خصوصا مع ترتیب خاص فی ثبوت الحکم بها، مخصوصا با این ترتیب خاص در ثبوت حکم به این ثلاثه، و خصوصا مع کون مرتبت کل لاحقن مع عدم العلم به سابقهی، لا مع عدمه، مخصوصا با ملاحظه این که هر مرتبه بعدی در صورتی میاد که علم به مرتبه قبل نباشه، نه اینکه خود مرتبه قبل نباشه. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی عرف عام کی ملاک قرار میگیره؟ کی ما دیگه دست از زمان شارع بر میداریم میایم سراغ معیار دوم که عرف عامه؟ وقتی علم به عرف زمان شارع نداشته باشیم. یعنی رجوع به مرتبه بعد دائر مدار نبود مرتبه قبل در واقع نیست، دائر مدار چیست؟ عدم علم ما به مرتبه واقع، نه عدم وجود مرتبه سابق. دقت فرمودید؟ رجوع به مرتبه بعد دائر مدار عدم علم ما به مرتبه سابق است، نه اینکه دائر مدار عدم وجود مرتبه سابق باشه. خب حالا با این ملاک، ها، اون وقت چطور ما میتونیم بخوایم بگیم هر سه تا با هم اراده شده؟ باز اگر دائر مدار عدم وجود مرتبه سابق بود، حالا شاید میشد این رو چیز کرد، اما دارمدار عدم علمه، یعنی با ممکنه اصلا در مرتبه سابق اینم بوده واقعا، ولی ما نمیدانیم. در حال ارادت و جمیع هذه الثلاثه غیر صحیحه کما لا یخفا. پس عرض به حضور شما نتیجه این شد که اصلا اینا آیون راه رو گم کردن. بحث ما و مشکل ما در مسئله مکید و موضوع مشکل مصداقه. آیون رفتن به معیاری دادن که برای فهم به اصطلاح مفهومش به درد ما میخوره و این اشتباه. ولعل المقدس الاردبیلی اراد ما ذکرنا، بعد یه مطلبی را از مرحوم مقدس اردبیلی نقل میکنن و میفرماید که لعل ایشون هم نظرش به همین عرض به حضور شما نظر ما باشه، که حالا تأمل کرده در این ترتیب که حالا این رو چون بعد دوباره یه ردی در حدائق نسبت به او دارن باید بعد اینجا